بمب دیواره چیگه خوشکم دسر کیواره های مرو 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 برو حالم جا های مرو 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 برو حالم جا بچه منی کشتا بلارو لنجا منی شید کرده بروی نی پنجا
خب این هم قطعه بسیار زیبایی بود از موسیقی کردستان با عنوان شلان که آقای دکتر مراتی توضیح کوتاه بدید راجع به همین نوعی
بله.
موسیقی
در واقع این آنسامبل اجرایی سازهای اجرایی ما بهش میگیم که ضرب و در واقع دوزله دونی
بله.
و اون ضرب که همون شبیه تنبک هستش اینا مثل سرنا و دهل یک آنسامبلای گروه های موسیقایی هستن که تاریخچه خودشون رو دارن و اون من تو موسیقی های فضای باز و به صورت در مراسم های شاد بیشتر البته استفاده میشن
بله خب میریم ادامه بحثمون رو همراه شما هستیم خب آقای دکتر مرعاتی اشاره کردید به ادامه روند یادگیری که این موسیقی درست با خود جریان زندگی پیش میره در بخش یادگیری تقلید عنصر اصلی و یکی از ارکان مهم یادگیری هست حالا ادامه روند یادگیری در موسیقی اقوام با توجه به اینکه خب ما الان اقوام مختلف داریم آیا شکلهاش فرق میکنه؟
قطعا این روند اسمشو بذاریم روند تحصیل روند یادگیری قطعا متفاوته چون فن یادگیریش با هم متفاوت میشه در هر قومی در هر سازی در هر آینی و به دلیلی که باز میتونیم از ماجرای دیگه درش بخوایم خبر بدیم محتوای اون آینم باز تأثیر داره یعنی محتوای مثلا تهذیب‌وار یک مراسم میتونه در واقع سختگیری‌های بیشتری رو در آموزش داشته باشه آیین‌هایی که خیلی راحت‌تر انجام میشن شاید آیین شادی نباز بحث ارزش گذاری باشه معمولا شاید سختگیری‌های کمتری رو دارن ولی عموما آیین‌هایی که یه تهذیب هایی رو میخوان که ما از هند و چین هم بخوام شروع کنیم تا اینجا به همین شکل هست ما مثلا شاید در یادگیری تنبور یارسان خب سخیری های خاصی دن چون اونها هم معمولا همگی از نسلی در واقع متولد میشن که این ساز رو باید یاد بگیرن و در آیین ها بهش احترام بذارن بنابراین اونها هم یک سخیرهای خاصی دارن در تحصیل پس میخوایم بگیم محتوا و اون عامل اون آیین یا فرهنگ مهمه فنش باز بسیار متفاوت میتونه باشه نسبت به بقیه و میتونیم یک این روند رو به صورت یک در واقع شکل خاصی بگیریم که فاکتوراش همینا بود فن و در واقع عامل و محتوا که حالا تو همین مورد خواهیم بدی مسئله انگیزه هم هست یعنی حالا در همون یارسان یا در همین در واقع خراسان که بخشی ها رو گفتیم بله واقعا این اجبار هست که اینا این سازشون رو از نسل های مختلف داشته باشن ولی ممکنه یک کسی پیدا بشن و که این انگیزه کافی رو یا براشون پیش نیامده یا حتی ادامه ندادن یا توانایی
ندارن یا استعدادشون ندارن
معمولا این هم هست ولی ما اون چیزی که عرض کردیم به صورت یک واقعه کلی میتونیم در نظرش بگیریم شاید در مورد مثلا شمال خراسان بخشی رو من بخوام عرض بکنم ما یکی از خصوصیات مهم اینها در بحث آموزش بحث حافظه شنیداریشونه، یعنی هستن بخشی هایی که خدا رحمت کنه حاج قربان سلیمانی میگفتن بیش از 2000 بیت 3000 بیت شعر و در واقع داستان و به صورت موسیقایی حفظ بودن، یا خیلی کسای دیگه در همون منطقه، ولی شاید کسای پیدا بشن که این تمرکز لازم رو ندارن یا حوصله این آموزش رو ندارن یا مشکل بیماری براشون پیش میاد. در واقع این خطا تو این موسیقی های خطای خیلی جدیه، یعنی ممکنه حتی یه کسی شروع هم بکنه ولی استادهایی که در اون نسل هستن بهش توضیح بکنن که ادامه ندن، که خب کسی که حافظه نداشته باشه بتونه یه داستانی رو
یعنی به سرانجام نتونه برسونه.
آره، اینها موارد مهمیه که از اینجا به بعد دیگه اون مراحل ابتدایی تقلید رو میتونه نفی بکنه، یعنی یه کسی حالا دوست داره تقلید بکنه ولی باید تحت آموزش خیلی سختگیرانه، حتی ما مثلا تو بخشی ها داریم، تو همین یارسان ها داریم، تو جاهای مختلفی از ایران داریم کسایی که خونیاگران موسیقی ریشه‌دار از گذشته هستن، مخصوصا به صورت خانوادگی اینا خیلی سخت گیرن. ما همین مثالو باز من فراموش نکنم، در موسیقی دستگاهیمون راجب خاندان فراهانی داریم.
بله.
خاندان فراهانی هم به همین شکله، در دربار قاجار که اجرا میکنن موسیقی رسمی و موسیقی خیلی جدی رو، که حالا تو تاریخ هم بعضی وقتای موسیقی اینها رو به صورت موسیقی در واقع شاید عنوان تحریف شده رو اینا میذارن که اینا موسیقی سطح پایین اجرا، نه واقعا اون خاندان فراهانی جز موسیقی جدی حکومتی در واقع میشه در سیستم اجرای حکومتی. این خانواده فراهانی هم همینطورن، یعنی حالا بچه هایی که هستن بحث نگه داشتن شغل پدر هست در این نسلی که وجود داره، و یه مصاحبه رو روی فکر میکنم در واقع گوگل هم میشه دید،
بله،
که از آقای استاد عبادی هست، فرزند کوچک میرزا عبدالله، همینی که ما ردیف موسیقی دستگاهیمونو بهش استناد میکنیم، و واقعا تو توضیح دادنشون راجب ردیف، البته این دستبندی رو اصلا ردیف و مال خانواده خودشون میدونه، من نمیخوام بگم که این یه نگاه خودخواهان است، میخوام از این بحث فاصله بگیرم بگم که اینو سعی میکردن که در خانواده خودشون حفظ کنن و پرهیز داشته باشن از هر گونه تفریحی، و باید اینو به صورت جدی یاد بگیرن و در واقع به نمایش بذارن و به نسل دیگه منتقل بکنن.
خب این نوع نگرش و رفتار که وقتی که خانواده میاد و موسیقی رو مال خودش میدونه، همونطور که شما اشاره کردید ردیف موسیقی رو از آن خودش میدونه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بخش‌های دیگر موسیقی برای حفظ و اشاعه؟
به نظر من خیلی، یعنی ما موسیقی دستگاهی خودمون هم طبق نظر حالا محققین غربی دلیل تداوم و موندگاریش هم همین سختگیری ها و همین آموزش هاییست که
یادگیری های
جنبه
درست.
بله، حالا این به خصوص در موسیقی دستگاهی جنبه حال ما میگم پرفشنالی که پول در بیاره از موسیقی نداشته، یعنی شاید دلیل تداوم و آموزشش سختگیری هاییست که یک از یک انگیزهی برمیاد که این انگیزه میتونه همه چی جوابگوی همه چی باشه، یعنی حالا یا نگه داشتن اون سنت در اون فامیله یا باز در واقع خاص بودن، متفاوت بودن، نیوی اجتماعی، مورد قبول بودن جامعه. گفتم عرضم کردم که مثلا بخشی ها کسایی هستن در شمال خراسان که خانواده ها بهشون اعتماد اجتماعی دارن، میتونن پولشون رو پیششون بذارن، میتونن باشون مشورت کنن، دخترشون رو میخوان شوهر بدن، معتمده در واقع فرهنگ هستش،
هویت بخشی و کسب اصالت میتونیم بگیم.
بله، در واقع اینها شناسنامه های شفاهی هویت موسیقایی هر منطقه هستن.
سپاسگزاریم از آقای دکتر مرعاتی، همطور از شما شنوندگان گرامی برنامه نیستان، همراه ما باشید با ادامه بحث امشب که ادامه روند یادگیری در موسیقی اقوام هست.
ارجان نستیروان دخیل اگر دبان
ارجيا نصير وان دخيل اغر دباري شكوى يا بقربها وجاوري الرشمه لنجاب هو بيدشت در رشما لانی جاب هو بیدش تو در کوایی پولکی گریان کرده بر.
بخش موسیقی که شنیدید اختصاص داشت به منطقه مریوان که آواز بیت بود از استادان گذشته آواز این منطقه، آقای محمود کلپزه، که حالا من نمیدونم چقدر درست این رو من ادا کردم. آقای دکتر مرعاتی، آواز بیت چه نوع آوازیه که الان ما شنیدیم؟
ما در منطقه کردستان، حالا در ایران و عراق و سوریه و ترکیه، موسیقی های خیلی قدیمی تر از این موسیقی که بر اساس در واقع مقام و دستگاه ازش اسم برده میشه، ما بهشون آوازه آکاپلا میگیم. آوازه آکاپلا، حالا تکنیک آکاپلا، آوازه هست که نیازی به ساز نداره، یعنی با ساز معرفی نمیشن و معمولا یا 100% آوازه هستن که بدون ساز اجرا میشن. و خب اگه از جنوب کردستان شروع بکنیم به شمال بریم، این آوازه همینطور بکرتره در جنوب کردستان. به سمت شمال که میره یه مقدار به سمت دستگاه ها متمایل شده. بیت آوازی هستش که بر اساس داستان سراییه و ترانه تغزلی نیست، در واقع بخواد ترانه باشه،
یعنی
و یه داستانی رو روایت میکنه. ولی خب دیدیم که این آخرای این آواز، همین آقای محمود کلپزه، در واقع کلپزی اسم شغلیه که ایشون داره در فامیلیش هست، ولی نواز در واقع کسی هستش که یکی از بیتخونای خیلی مشهور کردستان هست و از وسط آوازم تکنیک سیاه‌چمانه رو، اون حالتایی که مثل اون پرنده من در تجسم من هست و در تحقیقات من، به این شکل از اون تکنیک هنجرم استفاده میکنم. ولی معمولا تو بیت داستان رو تعریف میکنن و یه ترجیبندای ریتمیکی درش میاره.
بله، خب جا داره که اینجا هم یادی کنیم از استاد محمد رضا درویشی که قطعاتی که در این بخش شنیدید از تحقیقات میدانی ایشون بود. ممنونیم از شما هم که تا اینجای نیستان رو شنیدید. خب آقای دکتر مرعاتی، برمیگردیم به بحث اصلیمون که ادامه روند یادگیری در موسیقی اقوام هست که شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. خب از همین قطعه که ما وقتی که میبینیم خواننده از منطقه مریوان، خواننده‌ای که در گذشته یک شغل اصلی داشته و در کنار اون میومده و آواز میخونده و یا هنرمندی در کنار شغل اصلیش ساز می نواخته و سعی می کرده که این رو حتی در خانواده خودش نگه داره و مال خودش بکنه، چقدر می تونه این برای حفظ هویت و فرهنگ یک قوم تأثیر داشته باشه؟
بله، در هر قومی متفاوت هست، ولی این نگاه
بله.
ولی در عموم اقوام ایرانی معمولا پول در آوردن از موسیقی انگار یک در واقع عامل بازدارنده ای بوده در موسیقی جدی. حالا اگه بخوایم دستبندی و موسیقایی که شاید بحث جدیت رو بتونیم یه مقدار راجبش اظهار نظر بکنیم، مثلا این نوع موسیقی به دلیل باز سخت و پیچیده بودنش و همه کسی نمیتونن این تکنیک سیاه‌چمانه رو اجرا بکنن، حتی در کردستان این شخصی که به این مقام در آواز نائل میشه، به درستی که شما اشاره کردین، شغلش رو هیچ وقت در این مسیر قرار نمیده که این عشق رو در همه جا خرج نکنه. یعنی این یک آزادی عملی به اون هنرمند میده که اینا البته ریشه‌های مذهبی هم قطعا داره در ایران، چون در خیلی از اقوام در دنیا این مسئله نیست، یعنی این بحث پول در آوردن از یه کار حرفه‌ای خیلی عادی‌تر تلقی میشه. ولی این در عموم حتی تو بخشی ها که در شمال خراسان که امروز راجبشون با صحبت میکنیم، اینا معمولا دستمزدشون یا چیزایی که هست و مردم بهشون پیشکش میکنن.
بله.
یعنی این نیستش که برای یک رقم خاصی مثل حالا چیزی که رسم شده در این دوره اجرا بکنن، ولی این معتمد بودن، این عموما کسایی که تاریخ نگرن مثل همین بیتخونا که با بخشی ها من مقایسهشون میکنم، اینها انگار یک تقدسی برای کاری که انجام میدن قائلن و اینو نمیتونن به هیچ قیمتی ارزش گذاری بکنن.
بنابراین یه جورایی هم آقای دکتر میراتی از یک جایگاه خاصی همینا در
پولشون از جای دیگه بله. در میارن و این
از جایگاه خاصی برخوردار هستن. اتفاقا من یاد جمله‌ای از سعدی افتادم که سعدی اینطور عنوان میکنه که هنرمند هر کجا رود قدر بیند و در صدر نشیند. واقعا اینا همیشه این جنس مردم که نگاه مادی نداشتن به هنرشون، در هر جایی هم که حضور پیدا میکردن از یک احترام خاصی هم برخوردار بودن. همینطور هم در حال حاضر هم همینطور هست آقای دکتر مراتی.
بله.
و این موسیقی اقوام ما که مردمی برخواسته از خود اون جوامع این موسیقی رو حفظ میکنن و این رو به نسل‌های بعدیشون فرزندانشون منتقل میکنن، در هر کدوم از اقوام که ما نگاه میکنیم میبینیم که نام اون خاندان ماندگار شده و این یه هویت بخشی و مانایی میده به اون خاندان.
بله. و باز میگم متفاوته، یعنی مثلا در شاید در همون آپاچی ها باز من یادم میاد که مک آلستر که تحقیقاتش در اون منطقه است، حدود 1960 فکر میکنم تحقیقات ایشونه، مثلا در مورد آوازای درمانی یا این موسیقی درمانی که اینها معمولا یک کسایی رو انتخاب میکنن در اون قوم برای اینکه بهشون این آموزش رو بدن. فکر میکنم این سختگیری ها رو حالا اونایی که هدایتگرن در اون جامعه تصمیم میگیرن که کی بخواد چه موسیقی رو در واقع یاد بگیره و اون بخش در واقع هدایت کردن رو به عهده بگیرن. و تو هر قومی هم باز این شیوه آموختن خیلی میتونه متفاوت باشه. یعنی خیلی از جاها هستش که تو حالا قومایی که کمتر شناخته شده است، عموما حتی موقعی که دارن چیزی آموزش میدن بحث آموزش نیست، خیلی اصلا حتی به موقع آموزش دادن یه ساز به حتی به کودکی که بهش یاد حتی نگام نمیکنن، ولی ملزم هست به اینکه تکرار بکنه. و از اینجا به بعد شاید ما که از بیرون میبینیم فکر میکنیم که این دیگه درس که نمیده، در واقع چه درسیه، ولی اینجا اونی که معلمه یک جور انتقال دهنده است، یعنی فقط اومده چیز رو منتقل بکنه و این بچه باید خودش رو به آب آتیش بزنه و اینو به هر شکلی یاد بگیره. ما تو هم تو شیوه موسیقی دستگاهیمون هم به همین شکله.
بله.
اون اوایلی که حالا ضبط نبود و از استادان به ناممون هم پیش در واقع بزرگان میرفتن، معمولا شیوه رو که مثلا در تار مثلا استاد علی اکبر شهنازی مثلا اجرا میکرد، هیچ وقت توضیح نمیداد اینو به چه شکل باید اجرا بکنید. یعنی این باید باز خودش یه دریافتی میکرد، میرفت هفته بعد میومد و ممکن مثلا موضوع رو نفهمیده باشه، هیچ وقت مبحثی بابت اینکه این فاصله چه ویژگی داره با چه تکنیکی نواخته میشه. در واقع این انتقال دهنده شاید در دیدگاه ما مثل معلمی نیست که داره خیلی دقیق درسشو میده، این در واقع اون مخاطبش، اون کسی که میخواد بهش آموزش بده رو در یک شرایطی در واقع شاید میتونیم بگیم به صورت غیر مستقیم نگه میداره و معرفی میکنه. من دوست داشتم خیلی کوتاه مثال موسیقی دستگاهی خودمون هم بدم. ما در نسل گذشته که نسل استادانی مثل علی اکبر خان شهنازی است که نوازندگان بزرگی رو در نسل دوم تحویل جامعه موسیقی ایرانی داده، ایشون هم همینطور بوده، نحوه آموزششون هیچ وقت یه چیزی رو توضیح نمیدادن یا آموزش همیشه به صورت یه تقلیدی بوده که باید فقط حرکات اجرایی هم نگاه میکردن.
حالی.
و اون نوازنده باید میدیده که چقدر ظرفیت گیرایی داره، بعضی وقتا تو 2-3 مرحله 4 مرحله یه چیزی رو خودش دریافت میکرده.
درست. خب اگر موافق باشید بخش موسیقی بشنویم.
موسیقی
خب این هم یک موسیقی شنیدنی از خطه مریوان بود، اجرای رقص گروهی فتا پاشایی. خب آقای دکتر مراتی، درباره فتا پاشایی هم توضیح کوتاهی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همچون که شنیدیم ساز دهل بود به عنوان تنها ساز کوبه‌ای و تنها ساز در این اجرا و
بله.
یک گروه تقریبا 6-7 نفره فکر میکنم، چون این از تحقیقات در واقع شاید 15 سال پیش بیشتر از استاد عزیزم آقای استاد محمدرضا درویشی هستش که ضبط کردن و منتشر کردن. فتا پاشایی که در واقع اجرای گروهی هستش، همچون که دیدیم هدایت کننده این اجرا و این رقص اشعاری هستش که گفته میشه و به ریتمش شهرت داره و به سرعتش، در واقع اون تندا و نوع ریتمی که داره در منطقه کردستان.
سپاسگزارم. خب جمع‌بندی بفرمایید مطالبی که در برنامه امشب نیستان درباره صحبت کردید.
بله، عرض من امشب در مورد فن یادگیری در اقوام بود که سعی کردیم خیلی مختصر به این موضوع بپردازیم که در پله اولش تقلید و به صورت یک چتری در واقع لحظه لحظه این آموزش موسیقایی میتونیم ببینیم. خب مسئله نسل، در واقع نگه داشتن یه موسیقی در یک نسل هم مطرح بود.
بله.
در یک فامیل و در واقع ارزش گذاری و اهمیت و شاید حرمت‌های یک آیین هم باز تأثیرگذار بود. انگیزه هایی که ایجاد میشه، انگیزه میتونه انگیزه های مذهبی باشه، انگیزه های فامیلی باشه، در واقع فن آموزش برای کسی که میخواد این مسیر رو ادامه بده. و نکته مهم این بود که آموزش دهنده که میخواد این روند پویا و زنده رو در واقع به صورت یک موجود زنده یک فرهنگی رو درش تأثیر بذاره، این آموزشش با اون چیزی که امروز ما میدونیم که خیلی در واقع روشن هست و همه جا یکسان شده.
بله.
فرق میکنه و اون معلم خیلی وقتا به صورت غیر مستقیم در نقش یک انتقال دهنده مواجه میشه و معمولا این ماجرای تقلید رو میذاره به عهده مخاطبش. و دو تا نکته آخری هم که بخوام بگم، خب در همین موسیقی بعضی موسیقی هست که جدیت خاصی میخواد، سختگیری های خاصی میخواد، پیچیدگی های خاص خودشو داره، مثلا شاید تنبور نوازی یارسان. و یه موسیقی هم هست مثل موسیقی جنوب شرق آسیا، بهش میگن گملان. این موسیقی خب این لوهای فلزی هست که شاید خیلی نوازندش نیازی نیست کار خیلی پیچیده انجام بده. بنابراین تو مثلا فرهنگ آموزش اون فرهنگ جمعی بودن رو یاد میگیره تا فرهنگ، چون در فرهنگ جمعی این دقت‌ها کمتره، در اجراهایی که به صورت تکی هست و اینا این سختی و زیبایی ها در واقع پیچیده تر میشه.
میتونیم یه جورم آقای دکتر مراتی اشاره به این بکنیم که همبستگی هم ایجاد میکنه
معمولا در اجراهای گروهی. واقعا فرهنگ همین رو داریم میگیم که موسیقی الان یک عنصر در واقع فرهنگی میتونه به حساب بیاد.
سپاسگزارم از مطالب بسیار ارزشمندی که در برنامه امشب نیسان عنوان کردید. ممنونیم از حضور و همراهیتون. من با شما خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه. به پایان برنامه نیستان امشب رسیدیم. امیدوارم برنامه امشب مطالبی که در اون عرضه شد به شما دوستداران موسیقی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو واحد نمونه کیفیت در سال 97 نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره